در حالی که ما صحبت رو شروع میکنیم، تظاهرات معروف به تظاهرات جلیق زردها در پاریس و نقاط دیگر فرانسه ادامه داره. حرکتی اعتراضی که تعریفش و شناساییش بسیار دشواره و همه رو غافلگیر کرده. آقای اسدی، آیا به عقیده شما این جنبش رو میشود اساساً اعتراض به وضعیت اقتصادی دانست؟
ببینید، بدون شک یکی از انگیزه ها اعتراض به کاهش قدرت خرید بوده است از سوی فرانسوی ها. اما در این حال میخواهم روی این مسئله هم تاکید بکنم. آنچرا که امروز ما در فرانسه شاهدش هستیم جنبشی است که جنبش قرن 21 خوب یا بدش بحث دیگری است به کنار بگذاریم. یعنی جنبشی است که مردم خود به خود با یکدیگر تماس پیدا میکنن، ارتباط پیدا میکنن و جنبشی رو به راه میندازن. در همین فرانسه رئیس جمهور از سوی یک حزب متشکل انتخاب نشد. در آمریکا هم چنین بود. سقوط بن علی در تونس هم چنین بود. این در عین حال یک تأکیدی است بر اینکه جنبش‌ها زین پس چه شکلی دارن، هر بار برای یک چیزی. این در فرانسه عمدتاً اعتراض به کاهش قدرت خرید بوده، اما بسیاری عوامل نفوذی دیگه هم وارد این جنبش شده.
برگردی به همین موضوع قدرت خرید، های اسدی، تناقض ها در این حال در خواسته های معترضان زیاد هست. اونها از یک طرف از زیادی مالیات و عوارض ناراحتند و از طرف دیگر از دولت میخوان که خدمات دولتی رو بیشتر بکنه. آیا اینجا یک تناقض اساسی وجود نداره؟
بدون شک این وجود داره. این متاسفانه منتها بسیاری از این مسائل اقتصادی که نیروهای چپگران بر این آتش میدمند ناشی از نوعی ناآگاهی یا نخواستن به دانستن است در مورد مسائل اقتصادی. وقتی که خدمات بیشتری از دولت میخوان و مثلا میخوان که حتی همین بنزین ارزون تر باشه، دولت باید مالیات رو بالا ببره که پولی دستش باشه که بتونه این خدمات و هزینه هاش رو تقبل بکنه. خب اینا از یه طرف اگر بگن آقا درآمد خودتو بیار پایین و از طرف دیگه هزینه تو ببر بالا، این بحث متناقض اقتصادی همچنان که اشاره میکنید. اما این صحبت رو میکنن تا مدت ها دولت ها با نوعی به باور من عوام زدگی، اگر نه عوام فریبی، هرچند که بعضی وقتا هم عوام فریبی میشد، مرتب قرض خودشونو بالا میبردن که به این خواست متناقض اقتصادی شهروندا پاسخ بدن، برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن. اما الان خیلی شرایط مشکل شده. میدونید کشورهای بزرگ اروپایی مثل پرتغال، مثل اسپانیا، مثل ایرلند، مثل یونان ورشکست شدن. خب دلیلی نداره که کشورهای قدرتمندتر به این وضع نیفتن. ورشکستگیشون یعنی چی؟ یعنی بانکی که قراره به اینها قرض بده خواهد گفت اعتبار شما پایینه، نرخ بهره بالاتره. یعنی این برای نسل‌های آینده هی قرض و بدهی سنگین‌تر میشه. ولی زمامدار کنونی ممکنه با عوام فریبی بگه خیلی خوب من قرض رو بدم، رأی به نفع خودم بخرم، چه کار دارم بعد از من چی میشه؟ گویا آقای مکرون در این مورد یک مقداری مقاومت میکنه، ولی این خب یک مقاومت مردم پسندانه نیست.
و شما فکر میکنید واقعا دولت در این شرایط اصلا راه حلی داره؟ آیا واقعا کاری میتونه بکنه که به خواستای این مردم پاسخی بده؟
نه، ببینید، نه، اگر این رفورم های بزرگ هم بخواد صورت بگیره که باید صورت بگیره که فرانسه از این شرایط به در بیاد، این باید صورت بگیره. من هفته پیش در خارج از فرانسه بودم و رسانه های فرنگی رو که دنبال میکردم جانمایه مقالات و نوشته های و حرف های اونا این است که رفورم های آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه لازمه برای فرانسه، یعنی به لحاظ اقتصادی قابل توجیه کاری که دارن میکنن. ولی خب قدرت خرید مردم اومده پایین، بعضی از مردم حقشونه که اعتراض بکنن به پایین اومدن قدرت خریدشون، اما این که دولت امکان بیشتری نداره و این رفورم ها و اصلاحات لازمه آینده فرانسه است، اینم حرف درسته. اینها به جای اینکه به تضاد بیانجامه باید با گفتگو حل شه. متاسفانه عوامل نفوذی سخت دارن از این مسئله استفاده میکنن که به سود آینده فرانسه نیست.
منظورتون گروه های افراطی چپ یا راست؟ آقای اسدی،
درود بر شما. دقیقا همینجوره و اینها بر از یک سو اونهایی که میتونن دولت مردان بشوند و دولت زنان بشوند، همین گروه هایی هم که بهشون اشاره میکنید، بر آتش ناخرسندی جای به جای به حق مردم میدمند و این آتش رو بلندتر میکنند و در میان تظاهر کنندگان کسانی هستند که بیشتر قصد خرابکاری دارند، شکوندن مغازه ها رو دارن و جنس بردن. یکی از بزرگترین صدمه هایی که امروز به اقتصاد فرانسه خورده اینه که در آستانه عیدهای پایان سال که بعضی از شرکت ها تا 70% فروش سالیانه خودشون از همین فروشی که در شب عید به قول خودمون انجام میدن، خب اینا همه مغازه ها رو بستن امروز و نمیتونن کار بکنن.
آقای اسدی، حالا اگر از فرانسه کمی دور بشیم و از دور نگاه بکنیم، شاید این موضوع کمی عجیب باشه که در این مملکت که یکی از ثروتمندترین به هر حال گوشه های این دنیای امروزه، مردم به خیابون میریزن و میگوین ما فقیریم یا پول نداریم یا قدرت خرید نداریم. این واقعا در سطح جهانی چه معنایی میگیره؟ یعنی حتی کشورهای ثروتمند هم نمیتونن در دنیای امروز، در روند جهانی شدن امروز بهره ای ببرن؟
نه، ببینید، روند ثروتسازی جهان رو به فقر زدایی است. یعنی ما دهه به دهه فقیر کمتر از دهه پیش داریم. انسان فرانسوی میانگین امروز بسیار بهتر زندگی میکنه از پدر خودش، از پدر بزرگ خودش. نه فقط در فرانسه اینجوره، در کشورهای آفریقایی هم اینجوره. ببینید، یک نگاهی که باعث نارضایتی اینهاست، اینها نگاه میکنن به توزیع ثروت و توزیع ثروت در کشورهای دموکراتیک به ویژه همیشه باعث اعتراضه، که این همیشه به حق نیست البته. منتها برای اینکه خیلی خلاصه طرف پرسشتون پاسخ بدم، مردم قدرت خریدشون کاسته شده، اما میانگینش در روند زمان که نگاه میکنید وضعشون همیشه بهتر از گذشته است.
و به طور خلاصه های اسدی، فکر میکنید که دولت در عمل اون مسئله توزیع ثروت رو میتونه کارش بکنه، دستش بزنه یا نه؟
ببینید، اگر از من میپرسید، امیدوارم که نه به این شکل، به خاطر اینکه توزیع ثروت اگر دولت این کار رو به عهده بگیره همیشه نتیجه منفی میده. دولت تنها کاری که باید بکند فضای کسب و کار اقتصادی را آنچنان بکند که هر کسی بتونه کار بکنه، به اندازه که میخواد کار بکنه، رانت ها از بین برن، انحصار ها از بین برن. این است که من امیدوارم، منتها اینو باید به مردمم گفت، توضیح داد که کار دولت، اصلا کار توزیع ثروت کار نادرستیه، بلکه باید فضای آماده بشه که هر شهروندی به اندازه تواناییش بتونه رشد بکنه.
بله، آقای جمشید اسدی، خیلی خیلی متشکرم از وقتی که به رادیو بین‌المللی فرانسه لطف کردید. ممنونم ازت.
سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید.